آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، برنامه خبری 11 سرطان برابر با 2 ماه جولای را با آرزوی صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. نگرانی از افغانستان بدون حضور نظامیان امریکایی و عدم اشتراک حکومت افغانستان در نشست بین الافغانی به میانجیگری آلمان از جمله گزارش هایی هستند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما قبل از همه خالد مفتون با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شود، این کشور احتمالاً به مرکز تروریسم بدل خواهد شد. آقای ترامپ در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز که دوشنبه شب نشر شد گفت که نگرانی این است که خروج 9000 سرباز آمریکایی از افغانستان این کشور را به آزمایشگاه تروریستان مبدل سازد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که در صورت خروج تمامی نظامیان این کشور از افغانستان، ایالات متحده استخبارات خود را به گونه قوی در آن کشور افس خواهد کرد. آقای ترامپ هفته گذشته در گفتگو با مجله تایمز گفته بود که قرار است تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به 8000 نفر کاهش داده شود. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که تصمیم او در مورد تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان وابسته به چگونگی پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح با گروه طالبان است. عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان در آستانه برگزاری گفتگوهای بین الافغانی میگوید از طالبانی که به گفته او چندین بار در شمال افغانستان شکست خوردن بزرگ نمایی می شود. آقای دوستم در نشست با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که صلح با گدایی در افغانستان آمدنی نیست و باید طالبان با شکست مواجه شوند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز دوشنبه به شمال افغانستان از جمله ولایت بلخ و جوزجان رفت. آقای دوستم از برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز انتقاد کرد و گفت که با وجود مصرف شدن پول زیاد در این جرگه، وعده هایی که در آن به مردم داده شده عملی نشده است. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که طالبان امواره ندای صلح‌خواهانه حکومت افغانستان را با حملات انتحاری و انفجاری پاسخ داده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در نشست بین الافغانی که قرار است هفته آینده به تاریخ 7 و 8 ماه جولای در دوحه برگزار شود، حکومت افغانستان نقشی ندارد و در آن اشتراک نمی‌کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
صدیق صدیقی به صدای آمریکا گفت از حکومت افغانستان کسی در این نشست حضور نخواهد داشت و نمایندگی نخواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور این را هم گفت افرادی که اشتراک می کنند در ظرفیت شخصی و نظر به شهرت شخصی خودشان در آن جلسه اشتراک می کنند. آقای صدیقی علاوه کرد در مورد اشتراک کنندگان این کنفرانس هنوز معلومات در دست نیست. با گفته صدیق صدیقی این نشست از جانب یک نهاد معتبر آلمانی و به همکاری حکومت آن کشور برگزار می شود و هنوز بررسی پیامدهای این نشست پیش از وقت است. نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان اعلام کرد که مذاکرات بین الافغانی تا یک هفته دیگر در دوحه آغاز می شود.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز سه‌شنبه گفته است که در حمله روز دوشنبه در کابل 4 کارمند وزارت دفاع کشته شده است.
در این حمله 2 اجیر ریاست لوجستیک وزارت دفاع ملی، 1 افسر و 1 سرباز شهید میشن. دیگر هیچ تلفاتی به منصوبین وزارت دفاع ملی در رویداد وارد نشده.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این حمله 105 نفر دیگر به شمول 51 کودک زخمی شده است. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته است که در حمله دیروز 2 مکتب خسارمند شده است. در حمله دیروز پس از حمله انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری، 5 مهاجم در ساختمان ناتوان شده موضع گرفتند و به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در آن درگیری پس از 7 ساعت و کشته شدن مهاجمین پایان یافت. رئیس اجرایی یونیسف در واکنش به حملات روز دوشنبه کابل گفت که خشونت در مقابل کودکان به هیچ وجه قابل قبول نیست. اظهارات انریتا فور رئیس اجرایی دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یک روز پس از آن صورت گرفت که در حمله روز دوشنبه گروه طالبان در کابل ده ها کودک مکتب زخمی شدند. این مقام ملل متحد با اشاره به وخیم شدن اوضاع افغانستان بر ختم جنگ و خشونت تاکید کرده که به گفته او زندگی جوانان را میگیرد و آینده را ویران میکند. گروه طالبان مسئولیت حمله روز دوشنبه در کابل را بر عهده گرفت. پلیس استرالیا 3 مرد را به اتهام طرح پلان حملات بر چند نقطه در شهر سیدنی آن کشور توقیف کرده است. به گفته پلیس استرالیا این 3 تن از داعش الهام گرفته و تصمیم داشتند حملات را بر امارات‌های پلیس، امور دفاعی، محاکم، کلیساها و ماموریت‌های دیپلماتیک در سیدنی انجام دهند. یک تن از این متهمین که 20 سال سن دارد تصمیم رفتن به افغانستان را داشت تا با تندروان داعش یکجا شود. اگر جرم او ثابت شود به حبس ابد محکوم خواهد شد. دو تن دیگر در صورت محکومیت هر کدام با 10 سال حبس مواجهند. رئیس جمهور فرانسه امروز سه‌شنبه از ایران خواست به اسرع وقت به تعهدات توافق هسته‌ای خود برگردد. جزئیات از سحر عظیمی.
خبرگزاری رویترز با نقل از اعلامیه رئیس جمهوری فرانسه نوشته است که رئیس جمهور آن کشور با جدیت اقدام ایران را مبنی بر افزایش غنی‌سازی یورانیم دنبال می‌کند. جان بولتن، مشاور رئیس جمهور ایالات متحده، نیز در واکنش به افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران گفت که ایران می‌خواهد با این کار زودتر به سلاح اتمی دست یابد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در نخستین واکنش به افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران اعلام کرد که از موضوع آگاه است و به زودی درباره این اقدام ایران گزارش می‌دهد. بر اساس تفاهم هسته‌ای موسوم به برجام، ایران نباید میزان ذخیره یورانیم غنی شده خود را بیشتر از سقف 300 کیلوگرم تولید کند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فرو ریختن 3 دیوار در غرب هند منجر به کشته شدن حداقل 30 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر شده است. این دیوارها در پی بارندگی های شدید فرو ریختند. مقام های هندی گفتند که گروه های ویژه نجات سرگرم جستجوی قربانیان احتمالی بیشتر هستند. هند در ماه های جون تا سپتامبر معمولا شاهد بارندگی های شدید است که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها می شود. این سیلاب ها در گذشته نیست سبب فروریزی ساختمان ها و بروز تلفات جانی شده است. از جمله روز شنبه همین هفته دیوار دیگر بر روی خانه هایی که در آن کارگران هندی با خانواده هایشان زندگی می کرد فرو ریخت و جان 16 نفر را گرفت. مقامات در هند گفتند که ظرف روزهای آینده احتمال بارندگی های بیشتر می رود. بریتانیا امروز سه‌شنبه به چین هشدار داد که اگر بیجینگ بر تعهدات خود مبنی بر حراست از آزادی هنگ کنگ عمل نکند، نتایج جدی را در پی خواهد داشت. جزئیات از قدیر مشرف.
اظهارات مقام‌های بریتانیایی پس از آن صورت گرفت که پلیس در هنگ کنگ برای متفرق کردن صدها معترض از گاز اشکاور استفاده کرد. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، استفاده از گاز اشکاور بر ضد اعتراض کنندگان را به شدت محکوم کرده و گفت که چین نیاز دارد بر تعهدات خود مبنی بر حراست از آزادی در هنگ کنگ عمل کند، از جمله حراست از آزادی اعتراضات. مظاهره کنندگان هنگ کنگی روز دوشنبه وارد شورای قانونگذاری آن کشور شدند و دست به خرابی ساختمان قانونگذاران زدند. بریتانیا در سال 1997 میلادی هنگ کنگ را به چین تسلیم کرد. دلیل اعتراض گسترده در هنگ کنگ قانون جنجال برانگیز است که اجازه می دهد مجرمین به چین استرداد شوند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک گروه مخالف سودان می گوید که قوای امنیتی آن کشور 2 تن از رهبران مخالف حکومت نظامی آن کشور را دستگیر کرده است. گروه مخالف حکومت نظامی سودان موسوم به انجمن مسلکی سودان که اعتراضات بر ضد حکومت نظامی را در آن کشور رهبری می کند روز سه‌شنبه گفت که دستگیری رهبران مخالف حکومت در خرطوم پایتخت سودان و شهر شمالی اتبارا صورت گرفته است. ده ها هزار شهروند سودانی در سراسر آن کشور روز یکشنبه خواهان کنارگیری حکومت نظامی در سودان شده. مظاهره کنندگان از نظامیان آن کشور می خواهند تا آنان قدرت را به غیر نظامیان انتقال دهند. عمر البشید رئیس جمهور پیشین سودان به تعقیب مظاهرات گسترده از قدرت کنار رفت و اردوی سودان زمام امور را به دست گرفت. و رئیس جمهور کره جنوبی ملاقات میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را در منطقه غیر نظامی سرحدی میان دو کره یک فصل تازه در روابط میان واشنگتن و پینگ یانگ خواند. مون جی اون رئیس جمهور کره جنوبی گفت که با وجودی که در این ملاقات هیچ سند میان رهبران دو کشور امضا نشد، ایالات متحده و کره شمالی در عمل از ختم یک دوران تنش‌زا در روابط خود خبر دادند. این ملاقات میان رهبران آمریکا و کره شمالی پس از آن صورت می‌گیرد که ملاقات آنان در ماه فوریه در ویتنام به نتیجه پایان یافت. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم نوبت میرسه به گزارش های ای بخش که به همکاری همکار ما میرویس رحمانی ترتیب و تنظیم شده. با تعیین زمان برگزاری نشست بین الافغانی به میانجیگری آلمان، حکومت افغانستان میگوید که در این نشست نقش ندارد و در آن اشتراک نمی کند. فرستاده آلمان برای افغانستان اعلام کرده که این نشست در هفتم و هشتم ماه جولای برگزار می شود و دعوتنامه ها به افغانهایی که با ظرفیت شخصی در این نشست اشتراک می کنند آماده ساخته شده است. حکومت افغانستان گفته است که از متحدینش انتظار دارد تا در نشست‌هایشان با طالبان آن گروه را به تغییر موقف و آغاز گفتگوهای صلح با کابل ترغیب کنند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما سید حسیب مودودی می‌شنوید.
در چهارمین روز هفتمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر، آلمان اعلام کرده است که همراه با قطر میزبان یک نشست صلح بین الافغانی خواهد بود. این نشست قرار است که در هفتم و هشتم ماه جولای در دوحه برگزار شود.
از هر پروسه‌ای که توسط همکارای بین‌المللی و متحدین ما صورت می‌گیرد، به ویژه آلمان، طبعا ما همکار هستیم با این پروسه ها. اما آنچه بر ما مهم است خواست مردم افغانستان است و او ختم جنگ وقت صورت می‌گیرد که گروه طالبان مستقیم وارد گفتگو با حکومت افغانستان شود و آرزوی ما هم باعث ملت و باعث حکومت است که متحدین ما حداقل گروه هایی را که یک موضوع گیری دارن که تغییر نمی کنن اونا رو وادار به این هم بسازن، چون راه دیگه وجود نداره.
تا کنون روشن نیست که کی ها در این نشست دعوت شدن. مارکوس پودزل اما گفته است که دعوتنامه های آن افغان هایی که با ظرفیت شخصی در این نشست اشتراک می کنن آماده شده است. درست پیش وزارت خارجه افغانستان نیز گفت که آلمان تضمین کرده است طالبان را برای مذاکرات صلح با دولت افغانستان حاضر می سازد.
چین، انگلستان، نروژ، جرمنی، ایالات متحده آمریکا، مسکو و همچنان دیگر کشورهایی که از اینا با موازات از اینا سیاست طرح می کنند فشار بسیار زیاد را بالای طالبان وارد خواهد کردند که باید رو در رو با دولت افغانستان ببینند و برای یک صلح پایدار موافقه کنند.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز از این نشست استقبال کرده است. آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نگاشته است که این گفتگوها یک بخش کلیدی چهار عنصر چوکات صلح و یک قدم مهم به سوی پیشرفت روند صلح افغانستان است.
بهترین گزینه یا مسیری که ما را به صلح عادلانه پایدار می‌رساند و این تلاش‌ها را منتج به یک نتیجه مطلوب و قابل قبول برای همه طرف‌ها منتج می‌سازد این است که زمینه فراهم بشه برای گفتگوهای مستقیم و در او گفتگوهای مستقیم است که راهکار یا رای حلی برای چنین موضوعات پیدا خواهد شد.
پس از دو نشست بین الافغانی مسکو، نشست بین الافغانی صلح قطر، سومین نشست بین الافغانی است که برگزار می شود. آلمان میگوید امیدوار است که این نشست فضای اعتماد را میان طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان ایجاد کند. زلمه خلیلزاد هم گفته است که توافق روی حل اختلاف‌های سیاسی در نبودی نیرو چیزی است که از فاجعه 40 سال اخیر افغانستان باید آموخته شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده در آن کشور حضور استخباراتی بسیار قوی خواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ این مطلب را طی مصاحبه دیشب به شبکه تلویزیونی فاکس ابراز داشت و اضافه کرد که نگرانی آن است که بدون حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، افغانستان مبدل به مقر عمده طراحی حملات دهشت‌افکنی بر خاک ایالات متحده گردد. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ضمن تاکید مجدد بر ختم طولانی ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان گفت که نیروهای آمریکایی را به طور قابل ملاحظه در افغانستان کاهش داده است. رئیس جمهور ترامپ این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که دیشب به نشر رسید خاطر نشان ساخت و در پاسخ به سوالی که آیا ممکن است همه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند گفت که خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان است. اما نگران است که در نبود نیروهای آمریکایی افغانستان تبدیل به مقر اصلی طراحی حملات تروریستی در داخل خاک ایالات متحده شود. ترامپ افغانستان را به پوهنتون هاروارد دهشت افغانان تشبیه کرد و گفت که افغانستان مانند لابراتواری برای دهشت افغانان است. رئیس جمهور ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت که ایالات متحده حضور استخباراتی قوی در افغانستان خواهد داشت. وی به مشورت جنرالان آمریکایی مبنی بر مبارزه با دهشت افغانی در خارج از مرزهای ایالات متحده اشاره کرد و گفت که این مقامات به او توصیه کردند که بهتر است در همان جا به آنان حمله شود تا در داخل خاک آمریکا. ترامپ در حالی از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که دیروز در اثر انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده توسط گروه طالبان در کابل 6 نفر کشته و 10 تن دیگر به شمول 50 کودک زخمی شدند. قصر صفحه دیشب در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را عمل بی‌شرمانه خوانده و گفت که این عمل بی‌اعتنایی سنگدلانه گروه طالبان را در مقابل هموطنانشان نشان می‌دهد که به طور مکرر تمایل خود را برای یافتن یک راه حل صلح‌آمیز برای جنگ افغانستان ابراز داشتند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، طبق گزارش ها ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد. همچنان در این درگیری ها شماری از نیروهای امنیتی به دست طالبان اسیر گرفته شدند. برای جزئیات بیشتر خبرنگار ما میرویس بیژن از مزار شریف با خود داریم. سلام آقای بیژن، لطفاً برای ما و شنوندگان عزیز ما بگوین که طالبان چطور از کدام طریق وارد قشتیپه شده بودند و آیا جنگ بین طرفین هنوز هم ادامه داره؟
با سلام با شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان پس از دو شب درگیری به دست طالبان سقوط میکنند و دقیقاً این ولسوالی از ساحات مرزی بین ولایت جوزجان و ولایت سرپل است و طالبان با استفاده از موقعیت استراتژیکی که با ولایت فاریاب و جوزجان و سرپل داره و نیروهایشان گردآوری کرده بوده و توانستند که این ولسوالی را تصرف بکنند. بر اساس آمارهایی که شورای ولایتی و والی جوزجان تایید میکنه تا فعلا 6 از نیروهای امنیتی دریداد کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند، اما شورای ولایتی میگن که 150 نیروی امنیتی به دست طالبان اسیر است و 50 نفر دیگر کشته شده. تا هنوز اطلاعات تایید نشده، ولی یک منبع بدون ذکر نام میگه که 125 نفر از اعضای امنیتی شامل نیروهای اردو، پلیس و خیزشای مردمی در این ولسوالی از سرنوشتشان اطلاعات در دست نیست و لادرک هستند.
ببخشید، منابع اردو در یک قسمت چی میگن؟ آقای بیژن، منابع اردو چیز ابراز نظر کردن؟ چیزی گفتن؟
به دلیل از این که اردوی ملی و قول اردوی بسندان شاهین در اینجا مسئولیت داره و این موضوع را واگذار میکنه به وزارت دفاع ملی، تا هنوز وزارت دفاع در این باره چیزی نگفتن. در قنی ولسوالی یکی از ولسوالی های با تعدید بلند در ولایت جوزجان بود که ما سالای گذشته شاهد بودیم که 6 کارمند مدارستان هم در این ولایت از طرف طالبا کشته شده بود و در قن مردم نگرانی عجیب داشتن که طالبا در این سربازگیری میکنه و بعد اطفال آموزش های نظامی میتن و در اینجا مرکز آموزش نظامی ایجاد کردن و طالبای خارجی هم به اینجا فعالیت داشتن. هرچند مقام های امنیتی میگفتن که مسیر برای اقامت باز است، ولی در چندین بخشی ولایت ولسوالی و مسیر رفت آمد طالبان کمین افراد کرده بودند و نیروهای دولتی به صورت گسترده نمیتونستند که سایر نیروها را در ولسوالی اکمال بکنند و تمام اکمالات از طریق هوایی صورت میگرفت و پیش از این نگرانی وجود داشت که ولسوالی به دست طالبان سقوط میکنند.
فقط یک خلاصه برام بگوین که در حال حاضر وضعیت غیر نظامی ها چطور است؟ به اونا کدام آسیب رسیده یا خیر؟
برای فعلا تمام تماس ها، تمام ارتباط ها با باشنده ها، مقام ها و نیروهای امنیتی که دیول سوالی بودن تماس و ارتباط قطع است و سرنوشتشان اطلاعات در دست نیست و مقام های
تشکر.
ولایت جوزجان میگن که تلاش دارن که دوباره این ولسوالی را تصرف بکنن و طالبان بیرون بکنن، ولی تا هنوز اقدام صورت نگرفته و برای فعلا وضعیت در کنترل طالبان است و در این ولسوالی طالبان فعالیت دارند.
تشکر میکنم از معلوماتتان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. اعضای ولسی جرگی افغانستان بعد از 3 روز توانستند که معاون اول و معاون دوم آن مجلس را انتخاب کنند. با تکمیل شدن هیئت رهبری این مجلس، اکنون ولسی جرگی میتونه که به سوی اجلاس عمومی و تصویب قوانین برود. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنویم.
236 عضو ولسی جرگی افغانستان روز سه‌شنبه برای کرسی معاون اول و دوم، منشی و نایب منشی سومین مرحله انتخابات را برگزار کردند که در نتیجه معاونین این مجلس انتخاب شد، اما انتخابات منشی و نایب منشی به دور دوم کشانده شد. برای احراز هر کرسی نامزدان 119 رای لازم داشتند، رقمی که از آغاز انتخابات هیئت اداری مجلس بوده است. در پست معاونت اول امیر خانیار نماینده مردم نگرهار از محمد الله بتاش وکیل کندوز در ولسی جرگه پیشی گرفت. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفت
نتیجه شمارش نیابت اول محترم امیرخان یار 131 رای تایید، محترم عادلای بتاش 50 رای تایید، آرای باطل 46، آرای سفید 9. بنان محترم امیرخان یار به اساس انتخاب وکیلای محترم به صفت نائب اول ولسی جرگه انتخاب شدند.
در سمت معاونت دوم مجلس احمد چا رمضان نماینده مردم بلخ با 113 رای بر اساس مصلحت مجلس به این کرسی راه یافت، هرچند که 50 به علاوه 1 را پوره نتوانست. محمد الله بتاش و سید احمد سلاب پیروزی رقبایشان را به ترتیب در کرسی معاونت اول و دوم پذیرفتند، اما برخی ملاحظات را نیز مطرح کردند.
با وجود از اینکه بعض مشکلات در پروسه رایدهی بود، در قسمت راه‌های باطل بود، او را ما در جریان رایگیری هم ابراز کرده بودم، با آن هم جناب یارس بلندترین آرا را به دست آورده، برشان از صمیم قلب تبریک عرض میکنم.
اینجا بار دیگر قوانین قربانی مصلحت ها شد. بر اساس قانون برنده نشده است، بلکه از روی مصلحت همه خواهش کردید که جنجال نکن و بگذار که یک برادر هزاره راه یابد. من چیزی نمیگویم، خواست نمایندگان مردم بود، اما قانون نه بلکه مصلحت شده است.
قرار است که بار دیگر روز چهارشنبه انتخابات میان سید طه صادق و عبدالقادر قلاتوال که بیشترین رأی را در انتخابات روز سه‌شنبه به دست آوردند بر سر کرسی منشی ولسی جرگه برگزار گردد. همچنان نعمت الله کریاب و جنرال نظیف ازرکی نامزدانی که بیشترین آرا را به دست آورده اند برای احراز پست نایب منشی مجلس روز چهارشنبه رقابت می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
و بعد از آن که ایران اعلام کرد که از محدوده مجاز ذخایر یورانیوم غنی شده طبق توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پا فراتر می‌گذارد، ایالات متحده می‌گوید که ایران با این واکنش با آتش بازی می‌کند، اما کشورهای اروپایی عکس‌العمل‌های متفاوتی دارند که از همکار ما لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
رئیس جمهور ترامپ روز گذشته به خبرنگاران گفت که هیچ گفتنی به ایران ندارد.
نه، هیچ پیامی به ایران ندارد. آنان میدانند که چه باید بکنند. آنان میدانند که با چه بازی میکنند و من فکر میکنم آنها با آتش بازی میکنند. بنابراین هیچ پیامی برای ایران نیست.
یک اعلامیه قبلی قصر سفید موضع آمریکا را تایید کرد که هرگز اجازه نخواهد داد ایران سلاح هسته‌ای را توسعه دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ابراز کرده است که با بیشتر ساختن یورانیوم غنی‌سازی شده از حد مجاز آن موافقت نامه را نقض نکرده است، بلکه این توافق نامه حاوی مقررات است که به موجب آن در زمانی که طرف مقابل موافقت نامه را ترک کند، جانب دیگر می تواند پاسخ این حرکت را بدهد که منظورش خروج ایالات متحده در سال گذشته از موافقت نامه هسته‌ای 2015 بود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران بر اساس حقوق خود در توافق بین المللی که حکومت ترامپ در سال گذشته از آن خارج شد عمل می کند.
رضا جمهوری اسلامی همونطور که قبلا برنامه‌اش رو اعلام کرده این برنامه رو اجرا خواهد کرد. برنامه مرحله اول در حال اجرا شدن هست، هم در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده و هم در مورد ذخایر آب سنگین.
کاترین باور یک تحلیلگر مسائل سیاسی در نهاد پژوهشی پالیسی شرق نزدیک است که میگوید رهبران ایران در تلاش برای به دست آوردن قدرت در مبارزه خود برای کمک به تحریم‌های اعتراضی آمریکا هستند.
آنها لزوماً به دنبال راه برای صادرات یورانیوم کمتر غنی سازی شده نیستند. آنها به دنبال راه‌های برای بهبود اقتصادی هستند و امیدوارم این بدان معنی باشد که آنها می‌خواهند مجدداً وارد مذاکره شوند. اما من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها اتفاق بیفتد.
لکن هم ایران و هم ایالات متحده گفتند که جنگ نمیخواهند. رئیس جمهور ایالات متحده نیز از سوی کسانی که خواهان پاسخ نظامی به تحریکات ایرانند و هم آنهایی که برعکس آن را میخواهند تحت فشار قرار دارد. اما رئیس جمهور میگوید او هیچ عجله‌ای ندارد.
تحریم ها در حال انجام است و من هیچ عجله ای ندارم. من با ایران عجله ای ندارم. اگر عجله کنید خود را در معرض مشکل قرار میدهید.
تحلیلگران گفتند که روشن نیست که آیا تحریم ها اثر مطلوب را ایجاد خواهند کرد یا خیر.
و این هم گزارش در مورد عکس العمل حکومت چین در برابر معترضین طرفدار دموکراسی که ژیلا نوری به توجه می رساند.
طبق اعلامیه دفتر حکومت چین در امور هنگ کنگ، از طریق رسانه دولتی این اعتراضات حاکمیت قانون را پایمال نموده و به نظام اجتماعی هنگ کنگ آسیب رسانیده، همچنان به علایق اساسی این شهر صدمه رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت بیجینگ عملکرد صدها معترض را که با شکستن شیشه ها و عبور از موانع فولادی وارد عمارت پارلمان هنگ کنگ شده بودند تعقیب نموده و از حکومت هنگ کنگ و پلیس آن کشور برای رسیدگی به این رویداد طبق قانون شدیداً حمایت میکند. پاکاری ساختمان پارلمان هنگ کنگ بعد از آن ادامه دارد که مظاهره کنندگان در اعتراض به قانون استبداد افراد مظلوم به محکمه در چین و عمارت پارلمان هنگ کنگ هجوم بردند. اندریو لیوینگ رئیس پارلمان هنگ کنگ امر معترضین را محکوم نموده و گفت آنها ارزش‌های اصلی هنگ کنگ را زیر پا گذاشتند. او همچنان اضافه کرد تعمیر کردن ساختمان پارلمان مدت زیاد را در بر خواهد گرفت و شماری از ملاقات‌های قبل از رخصتی ماه جولای پارلمان به تعویق خواهد افتاد.
به عنوان رئیس این کمیسیون در مورد محیط کاری و مسئولیت همکارانم نگران هستم. هیچ کارمند امنیتی زخمی نشدند. از تعهد و فداکاری آنان سپاسگزارم. من باور دارم که مردم هنگ کنگ با من احساس مشترک دارند و از آنچه شب گذشته اتفاق افتاد غمگین شدند. امیدوارم از راه درست و به نفع هنگ کنگ این مشکل حل شود.
معترضین به طرفداری از چین در خارج مرکز جامعه آسیایی هنگ کنگ روز سه‌شنبه جمع شده و در برابر دخالت آمریکا در روابط هنگ کنگ اظهار خشم نمودند. کمتر از 100 نفر که در برابر کنسولگری آمریکا جمع شده بودند، انتظار سخنرانی سرکنسول آمریکا را داشتند که در مورد روابط هنگ کنگ و ایالات متحده توضیح دهد.
ما همیشه خواستیم تا نظر خود را به کنسولگری آمریکا ارائه دهیم و آنها نباید به مسائل داخلی هنگ کنگ مداخله کنند. تمام نارامی هایی که اکنون در هنگ کنگ اتفاق افتاده است و مداخله امریکا ربط می گیرد.
روز دوشنبه 22 سالگرد تحویل شهر به چین بود که خشم گروه اکثرا جوانان و معترضین محافظه‌کار را برانگیخت. و آنها به تعمیر پارلمان هنگ کنگ هجوم بردند. پلیس بعد از نیمه شب کنترل ساختمان را به دست گرفت و برای معترضین گاز اشکاور پاش داد. اعتراضات و هجوم به پارلمان هانگ کانگ باعث آزمون‌های بی‌نظیر برای جمهور چین شی جین پینگ شده است.
برنامه‌های ما ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.